ایره بدانیم که نابینایی پایان راه زندگی نیست. برای باثبات شدن نابینایان، خانواده باید از برنامه‌های خانگی شروع بکنن، خودشان شروع بکنن و داستان خوانی صوتی، تمرین با ابزارهای ساده و تشویق به استقلال، اینا کارهایی است که خانواده‌ها میتونن انجام بتونن. مسئولان هم باید بودجه آموزشی را افزایش بدن و با نهادهای بین المللی مانند یونیسف همکاری بکنن تا برنامه‌های فراگیر آموزشی اجرا شود. انشالله که به اصطلاح توجه شود به این قشر از جامعه و همه با هم دست به دست هم بتیم و کمکشان بکنیم که اونا راه پیشرفت خودشان نپیدا بکنن.
انشالله. زمان کم بود، ما هم کاری کردیم، هیچ گپ نزدم با یکی، گپ خیلی زیاد است.
ممنون.
تشکر از شما.
ما خداحافظی میکنم.
15 اکتبر ما هم گرامی میداریم و در خدمت شما هستیم با پیشکشی از کافه صبح به شما عزیزم.
نگو چرا هرچی بعد سم منه، بذار کل دنیا بکنه تو رو باورت. زیباترین ستاره رو زمینی، خدا دوست داره، تو بهتری از همه، به حرف آدم و من نده، یه معجزه سنده. وقتی پنجره ها بسته میشه، حتما یه توفانه اون بیرون پشت شیشه، را بسته شد هرچی مهمی، تو بازم جلو رفتی، فقط باید باور کنی همون آدم که بودی هستی. زیباترین ستاره رو زمینی، خدا دوست داره، تو بهتری که خودت رو دوست داری، دلت میخواد حتی بقیه رو دراری، ولی از امروز دیگه شبیه خودت باش که تو دنیا است و یه دونه بیشتر نداری. حواست نیست چجوری همه غم رو کردی مال خودت، حواست نیست کسی نیست غیر تو که تو رو خوشحال کنه، معجزه از خنده هست.
سپاس فراوان بابت همراهیتان با کافه صبح رادیو دری که یک هفته در خدمت شما بودیم با بررسی رفتارهای اجتماعی و هر روز هم پرسشی را مطرح کردیم و چقدر خوب همراه ما بودین. انشاءالله که رضایت خاطر هم از کار یک هفتهی ما که در خدمت شما بودیم داشته باشین از ما و عوامل مختلف برنامه کافه صبح. فردا هم گلچین برنامه شنبه تا چهارشنبه با شما تقدیم میشه و هفته بعد از چی گپ بزنیم. عنوان صحبت ما برای هفته بعد در کافه صبح آداب سخن انتخاب شده و روز شنبه به عنوان اولین روزی که میتونیم گفتمان موضوعی در خدمت شما داشته باشیم، پرسش ما ایست که چقدر آداب سخن گفتن میدانیم. انشالله که با این پرسش بتونیم یک گفتمان خوب پیش ببریم. به کمک شما شنونده ارجمند که برای ما پیامک روان میکنین، فایل های صوتی روان میکنین، ما هم یادداشت هایی حتما خدمت شما خواهیم داشت به اضافه بخش های دیگه کافه صبح که به شما تقدیم شوه. پایان هفتهتون خوش و خداحافظ شما.
حال دلتان خوب و رزق و روزیتان برقرار. تشکر که با ما همراه هستید دوستان. همچنان در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شک خیزم زیده نمایه او از نیستان آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت پیامه از آشنایه
رادیو دری
رادیو دلها شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو هم که به داد دلم برسی، تا عشق تو را دلتنگ تو، دلتنگ تو، من گم شدم تو مرا به خودم برسان، تا با نفسم به تپم دلتنگ جهان، ای نبض زمان دلم شوری از این عشق برا افتاد، می شود دورتر از چشم جهان دور تو گشت، ای که تنهایی و تنها به تو باید من گشت، دلتنگ تو هم که به داد دلم برسی، تا عشق تو را دلتنگ تو، دلتنگ تو، من گم شدم تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپم دلتنگ جهان، ای نبض زمان
اطفال نازنین و دوست داشتنی شنونده های گلمان را بیش از این منتظر نمیگذاریم و برنامه خودشان شاپرک را به مدت 15 دقیقه تقدیمشان میکنیم.
کبوتر جان بیا، این بالها را باز کن، در آسمان نیلگون پرواز کن، پرواز کن. تا دست را بر هم زدم، او بالها را باز کرد، در آسمان نیلگون شاد و سبک پرواز کرد. از جلوه پرواز او گویی دل من باز شد، همراه او چشمان من در گردش و پرواز شد. پرواز شادی بخش او شادی به جانم باز داد، جان مرا در آسمان همراه خود پرواز داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم با اونایی که خنده رو هستن، سلام میگیم با اونایی که بانشاد هستن. اطفال بانشاد، شیرین زبانه مهربان، سلام و یک سلام مخصوص و کاغذ پیچ تقدیم به شما کلانه دوست داشتنی، پدر و مادرای عزیز و مهربان، روزتان بخیر. الهی که لبتان بخنده باز باشه و دلتان از خوشی پر، الهی که جور و سلامت باشین به هر جای که هستین. ده یک روز زیبای دیگه از روزهای خوب خدا به خانه شما دوسته خوب ما آمدیم. آمدیم که 15 دقیقه با هم باشیم، گل بگیم و گل بشنویم. مثل هر روز برنامه خودتان شاپرکه، تا پایین همراهی کنین. زنده باشین نازنینا. ما هر روز منتظر هستیم، منتظر رسیدن پیامک‌های زیبای شما. 0794717144 این شماره به واتساپ وصل است و اگر از کلانتریتان خواهش کنین حتما شماره کمک میکنند که پیامکایتان رو بر ما روان کنین.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
بله، اینجا رادیو دریست و برنامه خود خود خودتان شاپرک. دوستای قندم، تا زاغی جان بیایه. بله دیگه، امروز زاغی جان به برنامه میایه. نگفتم تا زاغی جان بیایه، من میخوایم درباره یک کار خوبم رایتان صحبت کنم که ده همه جای خوب است، به خصوص که مثلی که زاغی جان آمده. گپای ما باشه برپسان بر وقتی که زاغی جان رفت. ما برم که زاغی جان منتظر نمانه. خیلی خیلی خوش آمدی زاغی جان. سلامت باشی زاغی جان.
باش که بشیدم خاله جان. زنده باشین خاله جان. میگم خاله، اجازه هست که من بود یک جور پرسانی خوب و گرم برای اطفال نازنین داشته باشم؟
بله، چرا نه، بفرمایی.
اطفال عزیز و شیر زبان، سلام، سلام، سلام. و خب امیدوار هستم که نورمولتان پر از خنده باشن، دلایتان هم شاد باشه و جانکتان هم جور.
این شله که همه قسمیست. خب چه خبر؟ چی گپا زاغه جان؟
قار خاله جان، دیروز و طور اتفاقی خوب از روی اگولی اموتو تیر میشدم که دیدم دو تا طفلک بین خودشان اموتو کشوگیر دارن.
چرا؟ متوجه نشدی که علتش چی بود؟ ها کشوگیری چی؟
قار خاله جان، برای چی فرض کردی؟ آخه ما زاغا خیلی کچ کابسته. بیشتر رفتم روی شاخچه درخ شیشتم خانه.
خب؟
باز دیدم و شنیدم که یک بچه یک موترک با کم اما تو با بخل خود گرفته و چسبانده بود. میگفت که نمیتوم نمیتوم نمیتوم.
آلا
و اون بچه دیگم تفلک شله بود که بار که من روی موترک خودت بازی کنم.
میخوام زاغی جان، متوجه نشدی که این دو تا بچه همراه هم بیادر بودن یا دوست؟
آر خاله جان، به نظر من که قوم خیش بودم. یعنی اون بچه که میخواست همراه موترک بازی کنه در خانه اینا میمان بود.
عجب، با چی شد زاغه جان؟
آره چی دیگه خاله جان، هرچه قوم بچگک عذر و زاری کرد، تفلک التماس کرد، اما بچه دیگه موترک خدا نداد که نداد دیگه شله شدوند.
چقدر قنده ای خاله، وقتی که دوستتان یا رفیقتان یا یکی از قومتان خانیتان مهمان میشه، شما باید اجازه بدین که اونا از سامان بازیتان استفاده کنن. این قسمی به هر دوتان خوشتر میشن، مطمئن هستم.
خاله جان من خو خیلی جگر خور شدم. او بچه رفت درون خانه، چند دقیقه بعدم دیدم که امروی مادر جانش از خانه از اونا بیرون شدم. مادلک شکسته اونا و بید رفت.
زاغی جان، کار او بچه که خودت دیدی هیچ خوب نبوده. البته من فکر میکنم که باز متوجه اشتباه خودش نبوده.
خاله جان،
بله؟
یک چیزی بگو. یا
بگو.
خاله ما زاغا رسم داریم چیزای بلبلی و جلجلی خودم هم دیگه بیتیم.
میگم زاغی جان، اگه یک قسم باشه شما زاغا خیلی رسم خوبی دارین، خیلی خوبی هستیم.
خاله جان، تعریف از خودمو نشمه، ما زاغا بین دیگه پرنده خیلی فامی دستیم. یعنی فامی دارین شان هستیم خدا.
آفرین آفرین زاغی جان، بیشکت.
خاله جان،
بله؟
میخواین با امیال موجه رو یک بچگه که بگویم که امروی همگی جنگ و دابا میکنم 24 ساعت کارش جنگ و داباست؟
نه زاغی جان، نه زاغی جان.
خب خاله جان، من تعریف میکنم. خب اطفال گوشای خدا رو بگیره. یایی که خاله جان یک کاری کنین، شما با جای بعضی از گپا که همه تقابل نشر نباشه آرام پخش کنید. قسمی دی دی دی
نه نه قسمی نمیشه اصلا. گمش که ما این خبر رو نمیخواییم بشنویم. اطفال عزیز، شما یه دقیقه به ما فرصت بدین، من میفهمم که ایزاقی خبرای خوب باشه چه قسم بر ما شما میگه. باید پذیرایی شد ایزاقی. بله
وای خاله جان، ده بس خوشمزه رسیدی.
خاله
جان، نمیفهمم. من خویج نمیفهمم چرا به چهار مغزای خودتا دیگه مزه میده. خاله
جان میشه جان
چقدر چرم خوش بوی از خاله.
خوب؟
خیلی خوبش است. میگم خاله جان، اوی چهار مغزا را از کجا بخرین شما که من اصلا پیدا نمیتونم؟ میگم خاله نکنه که خودتا درختش دارین و من خبر ندارم.
نیزاقی جان، نی درختش ندارم، من از یک دکاندار آشنا میگیرم. باز نشانی دکانه به خودت میتونم، علاق دلتشت برو از همون جا بگی. ولی زاغی جان، یک خبری، یک گپی بزن که حال هوای ما دگر شبه دیگه نه؟
قاب خاله جان، اتفاقا یک خبر خیلی خوب در باره یک دختر مهربان دارم که اگه شما بشنوین میفهمم که دلکتان باغ باغ بشه. قاب
خیماتلی چی هستی؟ زاخه چون بگو دیگه.
خب خاله جان اجازه بتید دیگه کلام شما خلاش هم بشروع کنم.
با فرمایی خلاش.
اولی که خاله جان نامی دخترک مهربان برتان بگویم. خب. نامکی دخترک خوب و مهربان سمیه جان است.
خب زاخه جان این سمیه جان ما چند ساله است؟ صنف چند از نیم خاله
جان رواست خیلی جمع. دخترکی به نام سمیه جان که گفت و مهربان است صنف چهار مکتب است.
یک دختر
درس خوان و پرتلاش بسیار لایق لایق.
آفرین شابش به کل محصلین پرتلاش. خب
اصل گپ را گفتو بی دختر خوب یا خوی بسیار نیکم داره و او همیست که به مکتب هم صنفی های خودش کمک میکنه. اگه اونا قلم رنگه یا پنسل یا قلم تراش نداشته باشن همین سمیه جان دخترک مهربان با روی خوش از قلم رنگای خود با اونا میته پنسل پاکش برشان میته. آخه سمیه جان یک دخترکیست که همگی دوستش دارن خاله جان. بس که دختر خوب است.
سمیه جان جان خاله من به خودت افتخار میکنم. زنده باشی عزیزم. اتفاقا زاغی جان پیش از اینکه خودت بیایی من میخواستم درباره یک کار خوب گپ بزنم.
چی کار خاله جان؟ خب بگوید من بخوابم.
الان میگم کار خوبی که من میخواستم در موردش گپ بزنم همین کار سمیه جان است. یعنی ما به دیگرا کمک کنیم. اگه سامان بازی داریم یا به مکتب قلم رنگه یا قلم تراش و پنسل پاک داریم و دوستای ما اجازه بدیم که در صورت نیاز استفاده کنن.
بله خاله جان. آخه باز آقا و امیر از ما بین خود داریم خاله جان. چقدر رسم خوب است.
شما زاغا هم زنده باشین که خیلی رسمای خوب دارید.
تشکر خاله جان. بازم تعریف از خودم میشه. ولی بین پرنده از زاغا که فامیده تر پیدا نمیشه.
بله میفهمم. درست است. من همینجا سمیه جان دختر خوب و تمام اطفالی که با همسن و ساله خودشان مهربان هستن و اجازه میتن که دیگر را از سامان بازیشان یا دیگر وسایلشان استفاده کنن تشکری میکنم. الهی که زنده باشین.
خاله جان با بعضی تا اطفال نازنین که وسایلشان را به دوستایشان قرض میتن بسیار زیاد تشکر میکنم. من خیلی خوش دارم یه اطفال نازنینه. خاله جان اون رقم که خود طرف من سعی کرده رایستی به نظرم که وقت برنامه تان پوره شده. خود من میفهمم که باید برم خاله جان.
شما زاغا فامیده پرنده هستی.
بره دیگه مشتبونه خروار خاله جان. من که نمی جنسم بفهم که کل زاغا فامیده هستن. خب بعد از خاله جان من از خودم یک کد کار دارم. باید برم خبر جمع کنم بر هفته دیگه دیگه.
بله درست است. زاغی جان خیلی 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 خوش آمدی.
زنده باشی خاله جان. اطفال نازنین بابان خدا.
دوستای عزیز و مهربان فرصت 15 دقیقه ما هم در همینجا به پایان رسید. پس تا فردا و یک سلام دیگه خدای خوب یار و نگهدارتان.
شما عزیزان برنامه‌های رادیو دری را می‌شنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید. در این دسته برنامه ضربان را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم. خدای متعال شاکریم که بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، ماستر یا کارشناس ارشد بهداشت و مسائل صحی محیط و حرفه‌ای و شغلی هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل راجع به بهداشت و صحت و سلامت آب، مخصوصاً آب‌های مصرفی ما انسان‌ها صحبت بکنیم. اگر شنونده جلسه قبل ما بوده باشین، جناب آقای مهندس حسنی اشاره داشتند که در آب‌های موجود روی کره زمین که 3/4 زمین آب تشکیل می‌ده، سطح زمین متاسفانه 1% از این آب برای انسان‌ها قابل استفاده است و این آب باید در موقع استفاده سلامت لازم داشته باشد. اشاره داشتند که برای سلامت آب 3 فاکتور و 3 عامل بسیار مهم است. یکی سلامت فیزیکی آب است، یکی سلامت کیمیایی یا شیمیایی آب است و یکی هم سلامت و صحت بیولوژیکی یا میکروبی آب است که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. قبل از اینکه بحث جدید با جناب آقای حسنی شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای حسنی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و حضور شنوندگان این برنامه و عرضی سلامتی و توفیق دارم برای همه بزرگواران.
ممنون و سپاس جناب آقای حسنی از اینکه بازم لطف کردین و اجازه دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل در ادامه بحث در مورد صحت و سلامت کیمیایی یا شیمیایی آبها صحبت شد که در این راستا برای شناسایی و تشخیص سلامت آب از نظر مواد کیمیایی به سنگینی آب اشاره شد که البته در بسیاری از وقتها در زندگی قابل تشخیص هستی. حالا میخوایم از شما بپرسم جناب آقای حسنی که با عنوان یک کارشناس و متخصص بفرمایید که مصرف آبهای سنگین و سخت برای مردم یک تشویش ها و نگرانی هایی را به وجود میاره و به وجود آورده کی باعث سنگ گرده و کلیه میشه. آیا این برداشت ها و باورها درست است؟ لطف کنین توضیح بفرمایین.
بحث سختی آب رو ما میتونیم در چند منظر بررسیش بکنیم. بحث زیبایی آب هستش. گاهی اوقات برای دوستان ممکنه مسئله پیش اومده باشه که آب رو بردارن بخوان بجوشونن چای درست بکنن، میبینن چای کاملا بدرنگ میشه. از لحاظ زیبایی آبی که سختی داشته باشه، چای یا قهوه بخوان باهاش درست بکنن، بدرنگ و یه مقدار کدر هست.
بله.
در حالی که آبی که سختیش پایین باشه اینجوری نیست. یه گاهی اوقات برای ما پیش اومده که هوای گرم تابستون تصمیم میگیریم یک لیوان آب سرد بخوریم. یه قالب یخ از توی یخچال برمی‌داریم می‌ریزیم داخل لیوان. بعد از مدتی که این یخ ذوب میشه می‌بینیم ته لیوان پر رسوبات هست. بنابراین برامون زیاد خوشایند نیست. این تختی آب هست که از آبی که از حالت جامد به حالت مایع تبدیل شده باعث میشه این رسوبات تای ظرف باقی بمونن، بنابراین زیاد جالب نیست.
بله.
یا گاهی اوقات ما وقتی از لحاظ زیبایی آب رو بررسی میکنیم میبینیم که لیوان و ظروفمون شستیم، ولی وقتی میایم میخوام ازش استفاده بکنیم میبینیم پر لک هست. اون قطرات آبی که حاوی آبهای سخت هست وقتی روی ظروف باقی میمونه، وقتی خشک میشه به صورت لکهای خیلی بد روی ظرف، بنابراین تو صنایع مثل رستوران ها یا ماشین های ظرفشویی و اینها برامون زیاد جالب نیست. یا پختن غذا تو آب سخت یک مقدار گوشت و حبوبات دیر میپزن، پس اینها از لحاظ زیباییش میگیم این مشکلات رو برای ما ایجاد میکنه. اما یک بحث دیگه هستش، بحث مصارف صنعتی هست. یا ما گاهی اوقات میبینیم که آب گرم کن خونمون بعد از یک مدتی گچ میگیره، یا همون کتری که صحبت کردیم. ما روز اول وقتی کتری رو پر آب میکنیم میذاریم روی گاز، میبینیم در عرض 5 دقیقه جوش میاد، ولی یواش یواش وقتی گچ میگیره و زخیم میشه این انتقال حرارت دور خیلی طولانی انجام میگیره. اون کتری به جای که 5 دقیقه جوش بیاد ممکنه 15 دقیقه طول بکشه، بنابراین اون 10 دقیقه رو ما مصرف انرژی خیلی بیخودی داریم، داره هدر میره. توی صنعت برامون خیلی مهم هست.
بله.
یا خراب شدن آب گرم کن، مسدود شدن رادیات ماشین و همه اینها برامون زیاد جالب نیست. یا نکته دیگه که اهمیت داره از لحاظ اقتصادی و صنعتی اینه که معمولا صابون تو آبهای سخت دیر کف میکنه، مصرف صابون خیلی بالا میره، دوام پارچه ها میاد پایین، پس برای ما زیاد جالب نیست.
بله.
یا تو بحث لوله های آبی گرم، حالا اگه من مثالمو باز در مورد همون کتری بزنم، میگم وقتی شیر سنور یا کتری رو باز میکنیم خیلی راحت آب میاد، یک مدتی که از این کتری استفاده میکنیم اون قطر لوله کاملا گچ میگیره و بسته میشه. در مورد لوله‌های آب گرم باعث میشه که اون قطر مفید لوله‌ها کاهش پیدا بکنه، آب انتقال پیدا نکنه و مصرف انرژی زیاد بشه. پس از لحاظ صنعتی سختی آب این ضررها رو برای ما داره، ولی از لحاظ بهداشت و سلامت اون چیزی که باز مد نظر برنامه ما هست اینه که این تصور وجود داره که سختی آب باعث سنگ کلیه میشه. بررسی‌ها نشون میده و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هم هست که بین سختی آب و سنگ کلیه ارتباط معناداری وجود نداره.
بله.
اگه قرار بود سختی آب باعث سنگ کلیه بشه، همه اعضای یک جامعه که از آب سخت استفاده می‌کردن، باید همشون مبتلا به سنگ کلیه میشه، یا لااقل همه اعضای خانواده. بنابراین می‌نم وجود نداره و اون چیزی که توصیه میشه همیشه این هستش که آب کافی باید بنوشیم برای بیماری سنگ کلیه نشیم. ولی بر اساس سختی آب یک مقداری نامطلوب کیفیت آب رو نامطلوب میکنه.
بله.
ولی یک بررسی دیگه هم نشون داده که کسایی که از آب سخت استفاده نه خیلی سخت، کسایی که از آب نسبتاً با سختی مطلوب استفاده میکنن یا سختی متوسط استفاده میکنن، بیماری های قلب و عروقی درشون کمتر است به خاطر منیزیمی که داخل آب وجود داره. در واقع میگن که اگه املاح خیلی کم باشه آب به درد نمیخوره، چون گاهی اوقات بعضی جاها میبینیم از دستگاه تصفیه آب خونگی استفاده میکنن، وقتی همه املاح رو این آب میگیره آب تلخ مزه است، میشه آب مقطر. وقتی ما از این آب برای شربمون استفاده میکنیم مقدار زیادی از املاح بدن رو با خودش از بدن خارج میکنه، برای مطلوب نیست، زیاد بودنش هم مطلوب نیستش.
بله، واقعا آلودگی ها و کثافات کیمیایی یا شیمیایی آبهای آشامیدنی و مصرفی ما هم بسیار مهم هستند. در ارتباط با سلامت و صحتمندی، خب جناب آقای حسنی، میرسیم به بحث تقریبا اصلی و مهم ما و او هم آلودگی های بیولوژیکی یا میکروبی آب هاست که خب بسیار مهم و قابل توجه است. اگر لطف کنین در این زمینه هم معلومات بدین.
خواهش میکنم. در واقع شاید نکته مهم بحث آب بحث کیفیت میکروبی آب هست یا کیفیت بیولوژیکی، که بیماری های زیادی از طریق آب منتقل میشه. گاهی اوقات بیماری های باکتریایی هست، گاهی اوقات بیماری های انگلی، گاهی اوقات هم بیماری های ویروسی. و اون چیزی که اهمیت داره اینه که ممکنه آب آلودگی شیمیایی داشته باشه یا مشکلات فیزیکی داشته باشه، ولی اثرات خودش خیلی سریع نشون نمیده. و اون چیزی که خیلی سریع اثرات خودش نشون میده آلودگی های میکروبی آب هست. آماری هم که منتشر شده اینه نشون میده که سالانه 80% بیماری های جهان مربوط به آب آلوده هست، که خیلی سریع عوارضش خودشو تحت عنوان اسهال‌ها و بیماری‌های عفونی یا روده‌ای مربوط به آب نشون میده و چیزی در حدود 2 میلیون کودک در طول سال جان خودشون رو به دلیل آلودگی‌های میکروبی آب از دست میدن.
بله.
بنابراین اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه اینه که ما نگرشمون روی بحث آلودگی میکروبی خیلی بیشتر باشه. و آلودگی میکروبی هم به دو صورت اتفاق میفته. گاهی اوقات منبع آلودگیمون از همه اول منابع آبمون آلوده هست. ممکنه این آب رودخونه باشه، آب چشمه باشه، آب چاه باشه یا آب قنات که از همون ابتدا آلوده هست، یا اینکه نه، آلودگی ثانویه اتفاق میفته. گاهی اوقات آب سالمه ولی اون سیستم لوله کشی که ما داریم یا ظروفی که برای برداشت استفاده میکنیم آلوده هست، یا نه، منابع ذخیره آبمون آلوده هست.
بله.
ما آب رو میاریم داخل یک ظرف، یک منبع قرارش میدیم، زنگ زدگی، پوسیدگی یا حتی گاهی اوقات رشد جلبک ها باعث آلودگی این آب میشه. بنابراین دو تا کار باید انجام بدیم. یک کار این هستش که آلودگی اولیه رو از بین ببریم با بهسازی منابع آبمون.
بله.
و یکی این که اگه آب آلوده هست چه کار بکنیم؟ بحث گندزدایی یا میکروب کشی آب از بین میره که روی این دو تا موضوع با هم صحبت.
تشکر و سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان. یک استراحت کوتاه میکنیم با جناب آقای حسنی، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بیشتر بدانیم. علائم سرطان معده به علائم معمولی اختلالات گوارشی و سوء هاضمه شباهت دارد. مصرف غذاهای آماده و دودی، الکل، سیگار و قلیان از عوامل خطر ابتلا به سرطان معده است. افرادی که در دهه پنجم زندگی خود هستند، باید بیش از دیگران به علائم گوارشی خود توجه کنند و چنانچه همراه با سوء هاضمه دچار کاهش وزن، خونریزی های گوارشی مخفی و آشکار هستند و با درمان های معمولی بهبودی پیدا نمی کنند، لازم است تحت بررسی قرار گیرند. با مصرف سبزی ها، میوه ها و غذاهای تازه، عدم مصرف دخانیات و درمان به موقع میکروب معده می توان از ابتلا به سرطان معده پیشگیری کرد.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، اگر با ما همراه بوده باشین، کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر حوزه علوم بهداشت محیط و صحت شغلی و حرفه‌ای، در زمینه آلودگی‌های شیمیایی یا کیمیایی، مخصوصاً سختی آب یا سنگینی آب توضیحات دادند و اشارات خوبی هم داشتند در رابطه با اینکه ما چی خطرهایی را از نظر آلودگی‌های بیولوژیکی یا میکروبی داریم که به هر حال جزء عوارض و مشکلات بسیار جدی برای سلامت ماست. آبی که از نظر میکروبی آلوده باشه و بعضی میکروب‌ها در وجود داشته باشه چی خطرهای بسیار آنی و سریع را داره، ضمنی که آلودگی‌های فیزیکی و کیمیایی را گفتیم در دراز مدت برای انسان مشکل ایجاد می‌کنه، اما آلودگی‌های بیولوژیکی و میکروبی بسیار سریع می‌تونه مشکلات جدی و بیماری‌های مختلف را برای انسان به وجود بیاره. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. خب جناب آقای حسنی، رسیدیم به یکی آلودگی های میکروبی و بیولوژیکی آب شایع‌ترین نوع آلودگی بوده. خطرناکترین و زودرسترین آثار را هم روی سلامت و صحت ما انسان ها داره. امروز برحال ما میخواییم که در ارتباط برای ما توضیح بدین که اگر در مورد بهسازی یا پاک نمودن و بهداشت و صحی کردن آبهای مصرفی یک توضیحات و توضیحات دارین، ما استفاده میکنیم و ممنون میشیم.
شاید یکی از منابع آب زیرزمینی که توی جاهایی که آب بلولی کشی ندارن استفاده میکنن، استفاده از چشمه ها هست. معمولا چشمه ها در چاهایی ظاهر میشن که ارتفاعات پایین تری دارن، پستر هستن یا کنار رودخونه ها. نکته که مهم هست اینه که چشمه رو باید بهسازی بکنیم. بهسازی چشمه به این صورت هست که بر صورت برای که آبهای سطحی وارد این چشمه نشن، باید یک حوضچه براشون ساخته بشه، یا اینکه برای که آلودگی منازل یا چاهایی که دارن وارد این چشمه نشه، توصیه که شده گفتن حداقل چشمه باید 10 متر با منازل فاصله داشته باشه.
بله.
برای که آبهای سطحی و آلودگی‌های سطحی مثل نزولات جوی، بارندگی یا ریخت و پاش‌هایی که در اطرافش هست وارد چشمه نشه، میگن باید حداقل چشمه 3 متر فاصله داشته باشه با از لحاظ ارتفاعی یا عمقی با آبهای سطحی یا اون آلودگی هایی که در اطراف وجود داره.
بله.
معمولا ما برای بهسازی چشمه کاری که انجام میدیم این فاکتورها رو رعایتش میکنیم و اول چشمه رو در شرایط انتخاب میکنیم برای بهسازی که چشمه باشه که دائمی باشه.
بله.
یعنی ممکن در فصل بهار آب داشته باشه ولی در فصل تابستان و پاییز خشک بشه. بنابراین از کسایی که در اون منطقه ساکن هستن سوال میکنیم. دومین کاری که انجام میدیم اینه که سوال میشه که آیا چشمه در مواقعی که بارندگی است آبش کدر و لای میشه؟ اگه این حالت وجود داشته باشه این چشمه مطمئن نیست. باید اطرافش کاملا حالا سیمانکاری کردش، حوضچه‌های بتونی براش ساخت و حوضچه بتونی رو هم طوری بسازیم که همینطور که عرض کردم یک محوطه چند در چند رو در نظرش بگیریم، کاملا در قسمت‌های سطح و اطراف رو سیمانکاری بکنیم که آب‌های سطحی وارد این چشمه نشه. یک شیر برداشت، یک لوله‌ای داشته باشه که آب خروجی از اونجا خارج بشه و در نهایت کاری که انجام میدیم این هستش که آلودگی یا حشرات یا جوندگان یا همینطور که عرض کردم نشت فاضلاب یا ریخت پاش وارد این چشمه نشه و لوله‌اش هم طوری باشه که شیب بسنتی باشه که آبی که از چشمه خارج میشه کاملا به قسمت‌های اطراف خارج بشه و همینطور در اطراف این چشمه جوهای حفر میکنیم که اگه بارندگی شد یا اگه آبی وارد میخواست چشمه بشه از طریق جوها زهکشی بشه و سمت خارج ادامه پیدا بکنه.
بسیار عالی، بسیار تشکر انجینیر صاحب. البته اینا نکات مهمی برای بهسازی و سلامت آبهای چشمه ها بود، اما خب یک نکته رو ما میخواییم بگیم که برحال ما در افغانستان مخصوصا در بسیاری از مناطق از آب چاه ها استفاده میکنیم. اگر لطف کنین برای سلامت و پاکی و صحی بودن چاه ها و آب چاه ها هم توصیه ها و راهنمایی هست بفرمایید.
در مورد چاه به خصوص وقتی که ما چاه های دستی حفر میکنیم یا برای منازلی که مصرف کمی دارن استفاده میشه، چند تا نکته رو باید رعایت بکنیم. یکی این که چاه آب هیچ وقت در پایین دست چاه فاضلاب نباشه از لحاظ شیب زمین. خیلی راحت آلودگی چاه فاضلاب نفوذ میکنه داخل این آب.
بله.
دومی هست وقتی ما چای را حفر میکنیم لاقل چند متر عمق داشته باشه تا از لایه های عمقی زمین برداشت بکنیم، چون وقتی آب نفوذ میکنه از لایه های عمقی لایه های زمین عبور میکنه، زمین مثل یک فیلتر عمل میکنه، خیلی از آلودگی ها رو کاملا میگیره.
بله.
دومی مسئله که اهمیت داره این هستش که برای اینکه آلودگی های سطحی وارد آب نشن، معمولا تا عمق 3 متر اطراف چاه رو حالا یا با آجر یا با سیما یا گلوگذاری غیر قابل نفوذ میکنیم که آبهای سطحی داخلش نفوذ نکنن. همینطور خود دهانه چاه رو سعی میکنیم که حدود 70 سان از سطح زمین بیاریم بالاتر، حالا با سیما یا با آجر ملات، به این صورت که باز آبهای بارندگی یا آبی که وقتی از چاه آب رو بیرون میکشیم آب اطراف وارد داخل چاه نشه.
بله.
این به عنوان فاکتوری هستش که برای بهسازی در نظر میگیریم، ضمن این که چاه باید درب داشته باشه که حیوانی چیزی داخل چاه نیفته.
بله.
و بعد فاکتور دیگه که باز مسئله‌ای که وجود داره برای استفاده از منابع آبهای زیرزمینی بحث قنات هستش. معمولا قنات رو در خیلی از جاها استفاده میکنن به عنوان یک تکنولوژی که نیاز به پمپاژ نداره، نیاز به برداشت آب نداره و با حفر چاهای در واقع عمودی و افقی و وصل کردن اینها به هم در نهایت آب روی سطح زمین ظاهر میشه به عنوان مسهر قنات که میتونن ازش برداشت بکنن. قنات خیلی چیز خوبی هستش، حالا هم برای کشاورزی هم برای آب شرب، ولی نکته‌ای که اهمیت داره اینه که باید در چاه بسته باشه. گاهی اوقات ما شاهد هستیم حیوانی، سگی، موشی داخل چاه میفته و باعث آلودگی آب میشه.
بله.
و نکته دیگه که اهمیت داره این هستش که در مسهر قنات باید محل برداشت آب رو کاملا تفکیک کرد. اون قسمتی که آب میاد بیرون برای برداشت آب شرب باشه، قسمت بعدی برای شستشوی ظروف باشه و قسمت انتهایی برای برداشت حیوانات و مواردی که استفاده میکنیم.
البته جامع حسنی، در افغانستان در بسیاری از مناطق مردم از چاهای بسیار عمیق استفاده میکنن و یک نقطه مثبت است و خوب است، اما باید خوب این مراقبت هایی که شما اشاره کردین در رابطه با دوروبر چاه، عمودر و دروازی چاه، این چیزها باید برای مون چاهای عمیق مراعات شوه که امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. اینال در رابطه با امی گند زدایی و تصفیه آب چاه ها و ضد عفونی کردنشان چه توصیه هایی دارین؟
معمولا برای شهرهای بزرگ یا مصارف بزرگ این کار در تصفیه خونه ها انجام میشه و مشکل خاصی وجود نداره، ولی بیشتر مشکل همینطور که خدمتتون عرض کردم و شما هم فرمودین بحث مناطق کوچیکی خانوارهایی هستن که از چاه یا چشمه یا قنات استفاده میکنن یا گاهی اوقات ممکن از آب رودخونه ناگزیر باشن استفاده بکنن. ما سه تا روش عمده داریم برای سالمسازی آب.
بله.
یک روش صاف کردن یا فیلتر کردن هست که حالا فیلترها انواع مختلف داره. شاید ساده ترین روشی که ما بخوایم برای جاهایی که میخوایم از آب رودخونه استفاده بکنیم یا آبی که سالم نیستش، اینه که از یک ظرف به حجم مثلا 18 تا 20 لیتر، ظرفای فلزی یا ظرفای پلاستیکی مختلف هست، میایم کاری که انجام میدیم اینه که چیزی در حدود 10 سان در کف این ظرف شن درشت میریزیم، بقیهشو تا ارتفاع بالا ماسه‌های ریز میریزیم روش. وقتی این به عنوان یک فیلتر عمل میکنه، وقتی آب را از بالا وارد این ظرف میکنیم، آبی که از پایین خارج میشه آب تقریبا زلالی هستش و باعث میشه خیلی از کدورت آب و گلولای رو بگیره، زمینی که خیلی از میکروب ها رو هم برامون بگیره.
بله.
این برای منابع آبهای سطحی است، ولی آبهای زیرزمینی این مشکل رو ندارن، چون وقتی آب از لابلای زمین عبور میکنه، هرچی این عمق نفوذ بیشتر باشه آب زلالتر و بار میکروبیش هم به مراتب گرفته شده. ولی همینطور که شما فرمودین، گاهی اوقات هست ما از آب یک چاه یا چشمه استفاده میکنیم، نمیدونیم سالم هست یا سالم نیست. بهترین کار اینه که بجوشونیم آب رو. میگن اگه آبی رو حدود 3 دقیقه بجوشونیم در حال جوش باشه، خیلی از میکروب ها و آلودگی‌هاش از بین میره، میتونیم بعد از این آب به عنوان یک آب سالم استفاده بکنیم. سختیش گرفته میشه وقتی میجوشونیم، ولی نیتراتش اینها افزایش پیدا میکنه اگه نیترات داشته باشه. ولی همینطور که گفتم بس میکروبی آب اثراتش خیلی سریعتر هست، ممکنه نیترات در دراز مدت تاثیر بذاره، ولی اگه آب آلوده باشه ما خیلی راحت میتونیم بیماری وبا بگیریم، بیماری حصبه بگیریم، ولی با جوشوندن میتونیم رو خیلی راحت از بین ببریمش.
بله، بسیار تشکر جناب آقای حسنی. بازم وقت دیگر نداریم، انشاءالله در جلسه بعد مجدداً در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر گلمرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه ترب اورژانس. یکی از شکایت هایی که بعضن شنیده میشه افراد دارند و حالا هم میتونه به صورت حاد ایجاد بشه و هم به صورت مزمن و البته کمتر یک فرد رو به اورژانس بیمارستان در موارد مزمنش میکشونه، تاری دید هست. طبیعی است که در اکثر موارد، چون به هر حال یک ارگان مشخصی است و الان هم تو کشور ما همکارای چشم پزشک به هر حال سالهاست دارن کار انجام میدن و مردم میشناسنشون، معمولا مشخصا پیش یک متخصص چشم مراجعه میشه و از ایشون کمک گرفته میشه برای اینکه بتونه این موضوع رو بررسی کنه. اما اون چیزی که برای ما حائز اهمیت هست، عللش هست و علائمی که به صورت حاد مزمن در یک فرد با تاری دید ایجاد میشه. اگه یک فرد به صورت مزمن داره دچار تاری دید میشه، نم نم داره، در حقیقت حس میکنه که چشش جلوش داره یک سایه‌ای میاد و براش مشکل ایجاد میکنه، معمولا تو همون مراحل اول به متخصص چشم مراجعه میکنه و علائم، یعنی نشانه هایی میتونه باشه از شروع بیماری های مختلف چشمی از جمله آب مروارید که درمان خاص خودش رو داره و معمولا ما نگرانی زیادی از این موضوع نداریم. اگر مشکلات خاص چشمی برای فرد مطرح نباشه، میتونه شروع یک سری بیماری های زمینه دیگه باشه که چون مسیر یک مسیر مزمن هست، به حال مراجعه اولیه که معمولا انجام میشه فرد رو در حقیقت به سمت پیگیری و تشخیص جلو میبره. ولی دو تا نکته این وسط برای ما خیلی حائز اهمیت. یکی این که تاری دید ناگهانی یک فرد که اصولا ناشی از گرفتگی عروق، حالا چه شریانی و چه وریدی چشم هست، چون به صورت ناگهانی اتفاق میفته، امکان داره فرد بگه خب الان یه لحظه یه چیزی شد، یه توجیهی براش بیاره و زمان رو ما از دست بدیم. این توصیه اکید میکنیم خدمتون که اگر کسی ناگهانی دچار تاری دید شد یا افت بینایی پیدا کرد، حتما و سریعا به اورژانس بیمارستان ها، یا اگر در ساعتی است که مطب ها هستن، سریعا به یک متخصص چشم یا بیمارستان های تخصصی چشم مراجعه کنه. این موضوع میتونه خیلی حائز اهمیت باشه، چون مدت زمانی که ما از گرفتگی یک عروق چشم داریم تا زمانی که کاملا بیناییمون رو به دلیل عدم خون رسانی به چشم از دست بدیم، زمان خیلی طولانی نیست. برای همین باید به شدت این موضوع رو مورد توجه قرار بدیم. مشکلات دیگه‌ای که میتونه باعث این موضوع بشه، مشکلات عملا مایعاتی بدن هست که حالا اصطلاحا ما بهش میگیم همودینامیکی بدن، که اگر فردی دچار کاهش مایعات بدن بشه، مثل همون داستان‌های گرمازدگی یا خونریزی‌های شدید، میتونه یکی از علائمش در حقیقت تاری دید باشه، که چون همراه با خشکی بدن، کمی آب بدن و علائم دیگر هم هست، معمولا جز نشانه های اولیه بیماری های همودینامیکی ما نیست، معمولا فرد مراجعه خودش رو انجام داده و ما خیلی بابت این موضوع مشکلی نداریم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
دوستان عزیز ارجمند، در این لحظه ایران گشت آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین یه بار تشریف ببرید، مطمئن بیرید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز، من وحیده حسینیان با اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز شنونده، گل در فرهنگ ایرانیان جایگاه خاصی دارد. تأثیر آن را می توان در اشعار شاعران ایرانی و در ادبیات شفاهی مردم این سرزمین و خوبی مشاهده کرد. در حکایت ها و ضرب المثل های ایرانی نیز به گل اشاره فراوان شده است. با عنوان مثال، گل گفتن کنایه سخن نیکو گفتن است. استفاده از گل در جشن ها و شادی ها نیز رایج است. یکی دیگر از رسوم ایرانیان مراسم گل ریزان است که به صورت یک حرکت جمعی برای کمک به حل مشکلات مردم و نیازمندان در برخی از نقاط ایران انجام می شود. در آیین‌های سنتی ایرانیان، اردیبهشت یا همون ماه ثور، خرداد یا همون ماه جوزا مظهر گل است و ساکنان ایران زمین از گلاب برای زدودن غبار از چهره اماکن مقدس سود می‌برند. برداشت گل و آیین گلابگیران در کاشان برای بسیاری از ایرانیان شناخته شده است و این سنت هر ساله تعداد زیادی از مسافران را از اقصی نقاط ایران به سوی خود می‌کشاند. هرچند طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از توریست‌های خارجی نیز در فصل گلابگیری از گلستان‌های گل محمدی و آیین سنتی گلابگیری دیدن کرده‌اند و بوی خوش گل را بر رسم سوغات به دیارشان بردند، مناسب دیدیم در برنامه امروز با شما از گلابگیری در قمصر کاشان سخن بگوییم که هر ساله با پایان موسم برداشت گل بر اساس سنتی دیرینه در شهرستان کاشان آغاز می شود. دوستان، هر سال در فصل بهار در فاصله اندک از کویر مرکزی ایران، گلستان‌های گل محمدی در قمصر کاشان در هوای دلنواز و بهاری در دامنه‌های کوه کرکس و شکوفه می‌نشینند. با شکفته شدن غنچه‌های گل در گلزارهای گل محمدی، برداشت گل از گلستان‌های قمصر و نیاسر از توابع کاشان آغاز می‌شود. همکنون بیش از 700 هکتار از اراضی بخش قمصر کاشان زیر کشت بوتزارهای گل محمدی قرار دارد و به طور متوسط از هر هکتار 3 تن گل برداشت می شود. زنان و مردان و کودکان گلچین در دومین و سومین ماه بهار هر روز صبح زود پیش از طلوع آفتاب راهی بوستانهای گل محمدی می شوند و با مهارت و ظرافتی خاص گلهای سرخ را از شاخه گل جدا می کنند و در کیسه های خاصی که به گردن آویزان کرده اند می ریزند. بدین علت گل ها را قبل از طلوع آفتاب می چینند که گرما و نور آفتاب عطر گل ها را از بین می برند. دوستان، گل چین ها گل ها را با بن از شاخه می چینند، زیرا این قسمت گل دارای چربی و عطر خاصی است که حتی گلبرگ ها فاقدان هستند و گلابگیر ها معتقدند که بیشترین عطر و بوی گل در همین بخش هست. در فصل گلابگیر